خب ما از این بحثمون خیلی طرد شدیم، اجازه بدید که به سیاق منبری ها لاغل یه گریزی بهش بزنیم که بتونیم این بحث رو امروز امشب ببندیم.
بله خواهش.
و اون همین بود که داشتم عرض میکردم که بعد از جنبش تنباکو پتانسیل های بسیار زیادی در ایران بود، حتی از زمان امیر کبیر روایت هست که امیر کبیر کلمه کانستیتوشن رو، قانون اساسی رو به کار می برده، بعد اکانومیک پالیتیکس رو به کار می برده، اینا بوده، کلمه انقلاب بود، کلمه به اصطلاح جمهوری و جمهوری خواه بود. اشاره کردم که وقتی که مخالفین ناصرالدین شاه رو می گرفتن می گفتن این جمهوری ما گرفتیم، بعد بعضی وقتا می گفتن بابی ما گرفتیم، دهری ما گرفتیم. نمیدونم در جلسه گذشته راجع به جنبش بابیه گفتم یا نه، به هر حال اشاره مجددا میکنم که در سید علی محمد باب شیرازی
بله.
از شاگردان سید کاظم رشتی بود که سید کاظم رشتی هم شاگرد شیخ احمد احسایی بود که همزمان با فتحعلی شاه بود و مدت قابل توجهی هم به شدت مورد احترام شیخ احمد احسایی بود و استقبالی که وقتی اون از عراق به ایران اومد و فتحعلی شاه کرد بسیار استثنایی بود و خدمت شما شود که ایشون شیخ احمد احسایی معتقد به ربع رکن چهارم رکن رابع بود، معتقد بود که این که گفته میشه نام زمان غیبت کبرا کرده تا ظهورش هیچ کس رابطه نخواهد داشت درست نیست و یک رکن رابعی رکن چهارمی وجود داره که رابطه بین ما و مردم هست
بله.
و نظریه پرداز چیزی بود که به تقلید از یوتوپیای یونان و بعد افلاطون و بعد مدینه فاضله فارابی شهر جابلغا جابلسا طراحی کرده بود که البته جزئیاتش جالب هست، امیدوارم شنوندگان فرصت داشته باشن برن بخونن. به نوعی به دنیای متافیزیکی که بیش از اون چیزی که در بین مذهبیون رایج بود معتقد بود و معتقد به ارتباط بود، شبیه الان این گروه هایی که الان هستن معتقدن، حتی در شینتویزم و هندویزم هست که من بحثی با یکی از این مانکای بزرگشون داشتم، ادعا میکرد میخواست به من ثابت بکنه که جملهش این بود که میگفت اگر گروه نباشه، یعنی مرشد نباشه، مراد نباشه، نو گاد، خدای تو کار نیست، اگر میخوای خدا رو بشناسی باید حتما از راه گروه و مرشد و مراد بری. به هر حال این تفکر ایشون داشت، وقتی مرد شاگردش سید کاظم رشتی به جاش نشست همون راه ادامه داد و در همین رابطه بود که پیروان شیخ احمد احسایی به نام شیخیه در ایران معروف بودن و اون جنگای معروف به خصوص در کرمان و بعضی جاها که شیخی و متشرعی دعوا میشد و همدیگر میکشتن در این رابطه بود پیروان شیخ احمد احسایی که بعدها به چند شعبه تقسیم شده بود، الان وقتش نیست توضیح بدم. بعد سید کاظم رشتی بعد از اون سید علی محمد و شیرازی که جوان طلبه‌ای بود از شاگردان اون بود ادعا کرد که حالا من همون رکن رابع هستم، وسیله ارتباط با امامم. بعد از یه مدت ادعا کرد که نه اصلا خود من هستم، اون که توضیح گفته شده در آیات قرآن که در سال 1000 سال بعد از 260 هجری خواهد اومد منم و من اومدم. و در این رابطه روحانیون بر علیهش قیام کردن، در جزئیات کشت و کشتارها رو نمیگم. بعد از سید علی محمد باب دو برادر، یکی میرزا یحیای صبح ازل، یکی میرزا حسین علی بهائی، دو برادر ادعای جانشینیشو کردن. پیروان میرزا یحیا رو میگن ازلیون، پیروان میرزا حسین علی رو میگن بهائی ها.
بله.
اون ازلیون مقدار قابل توجهی با تفکر سید کاظم رشتی نزدیکتر بودن، ولی میرزا حسین علی بهائی که در اول به خاطر اینکه مورد زیر فشار قرار گرفته بود با کمک سفارت انگلیس مسئولیت گرفت و بعدا هم فرستادنش به فلسطین و در اونجا دفتر دستک مفصلی درست کرد یواش یواش اول ادعای پیغمبری، بعد ادعای خدایی کرد و خودش رو بهاءالله نامید که به هر حال الان پیروانش در گوشه و کنار جهان هستند.
بله.
از علیون کسانی بودند که بیشتر به همون تفکر رکن رابعی معتقد موندند و بعضی از اونها در حرکت انقلاب مشروطیت روشنگری در اون زمان شرکت کردند.
بله.
اون زمان یکی از اشکالات بزرگ که بود این بود که وقتی کسی میخواست از دست کسی راحت شه یا انتقام بگیره، اونو متهم به بابی بودن یا دهری بودن میکرد که دیگه قتلش واجب بود. در این رابطه بود که اونهایی که صحبت از انقلاب میکردن، صحبت از جمهوری میکردن، اونها بلافاصله این انگ یا بابی بودن بهشون میخورد یا انگ دهری بودن بهشون میخورد. و معروف در جملات اون زمان در یادداشت‌ها و کتاب آمده که اینها میگفتن جمهوری، اینها میخوان زنها روباز باشن، اینها میخوان فساد راه بندازن و از این قضایا. به هر حال و این حرکت در اون زمان وجود داشت. نکته که میخوام انگوش بذارم اینه،
بله،
واژه‌ها و معانی انقلاب، جمهوریت، دموکراسی، قانون اساسی، مشروطیت، بعضی هم میگن مشروطیت ایرانی ها تا بعد از انقلاب مشروطیت نمیفهمیدن، ولی اگر کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک نوشته زین العابدین مراغه‌ای رو بخونیم، میبینیم به زیبایی خیلی قشنگ کلمه مشروطه رو معنی میکنه به نظام پارلمانتاریستی.
بله.
نظام مبعوثان یعنی برگزیدگان، یعنی الکشن، یعنی این واقعا مشخصا اشاره میکنه. و این هم یکی از کتاب هاییست که در زمان حیات خودش سه تا جلدش به خصوص جلد اولش به شدت دست به دست چرخی چاپ شد و چاپ شد و خیلی ها در ایران خوندن که در چند سال پیش از انقلاب مشروطیت جلد اولش چاپ شد. در حال نکتم این بود که این به اصطلاح مفاهیم در اون زمان در ایران وجود داشت، به خصوص در بخشای ایران مثل تهران و تبریز این فکرها هر روز بیشتر و بیشتر مطرح می شد، دربارش صحبت می شد، شبنامه ها نوشته می شد. این پتانسیل ها در ایران وجود داشت. حتی ایرانی ها همینطور که اشاره کردم نه فقط از انقلاب فرانسه درس گرفته بودن، اشاره بهش می کردن، بلکه همینطور که زین العابدین مراغه‌ای در کتابش اشاره می کنه تحت تأثیر تحولات ژاپن هست که بگینا که چند سال پیشتر از ما مشروطه شدن به همت امپراتورشون چه پیشرفت ها که نکردن.
بله.
واقعا این مسائل، این مفاهیم کم و زیاد در ایران مطرح می شد. اما توضیح دادم که رهبریتی که بتونه این پتانسیل ها رو کشف بکنه و این دینامیسم رو به صراحت بدمه و اینها رو بیشتر بکنه، چون همه ما تحت تأثیر قرار میگیریم و همه انسان ها همیشه در حال یادگیری هستند. در صحبت های پیشین هم اشاره کردم که در فرانسه هم حتی وقتی در موقع انقلاب فرانسه نگاه کنیم، توده های عوام اینطور نبود که همشون یکی یه دونه ژان ژاک روسو بودن.
بله.
هر کدومشون در همون دنیای کم سوادی یا بی سوادی خودشون زندگی میکردن، اما وقتی که در معرض موجهای انقلاب و به خصوص موجهای اندیشه قرار می گرفتن متحول می شدن. همچنان که ایرانی ها که کسروی در همون کتاب تاریخ آذربایجانش میگه که در این مدت 4 ماه تبریزی ها به اندازه یک دانشگاه یاد گرفتن. این یه واقعیتی بود که در ایران امروز مطرح بود، گفته میشد و مردم یاد میگرفتن، مردم به شدت جستجو میکردن که راهی برای جستن از اون فاجعه و فلاکتی که توش زندگی میکردن بیابن.
بله.
ولی اون رهبری لازم وجود نداشت. در اینجا یه تبصره، یه گریزه میخوام به این مطلب بزنم که در دوران رنسانس در قرن به صلاح 15 16 17 کشیشان مثل لوتر، مارتین لوتر و بقیه اینها که راه افتادن، از همون شورش یا اعتراض به نظم موجود کلیسا و پاپ باعث شد که خیلی سوالها پیش بیاد، باعث شد که روشنفکرانی هم که هم درد بودن اونها وارد میدون بشن و وارد میدان شدن، حرکت رو آغاز کردن، جامعه رو تکون دادن، تا اینکه به عصر اصلاحات رسیدن، تا اینکه بعداً به عصر روشنگری رسیدن و بالاخره باعث شدن که اون اروپای خواب زده 800 سال به خواب رفته هم بیدار بشه و هم خوب بیدار بشه و هم بالاخره به چنان مقامی برسه که در پایان قرن 19 85% ربع مسکونی جهان در استعمار اونها باشه. در ایران ما با توجه به این که میبینیم میزا تقیخان خاص دانشگاهی راه بندازه، دارالفنون راه انداخت، اما دولت بسیار کوتاه مدتی بود اون جریان و بعداً با بالا رفتن سن ناصرالدین شاه و ریش دواندن استبدادش اوضاع بدتر شد. در اون زمان این نکته مهم رو میخوام اشاره بکنم، گرچه آقا محمد خان قاجار به شدت عوام مذهبی بوده ولی رابطه خاصی با روحانیت نداشت، ولی فتح‌علی شاه در دوران بسیار طولانی سلطنتش نزدیکترین رابطه رو با روحانیت داشت و اون بود که روحانیتی رو که از پایان صفوی به بعد به شدت کنار گذاشته شده بود دوباره وارد میدان بشه و دوباره زمام امور رو به دست بگیره، تا به جایی که رسماً آقای فتح‌علی شاه مشروعیت سلطنتش رو از آقای ملا احمد نراقی بگیره و یا از روحانیت بگیره. اینه که اینا واقعیت‌های تاریخی. در این دوران سلطنت طولانی اون روحانیت به شدت حضور داشت، به شدت قدرتمند بود. در دوران کوتاه 14 ساله محمد شاه به خاطر حاج میرزا عباسی که صوفی مسلک بود یه مقدار این نفوذ فروکش کرد، ولی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه باز دوباره به همون تقریبا شبیه وضع فتح‌علی شاه برگشت. نکته که میخواستم انگوش بذارم اینه که روحانیت به طور کلی بدون تبعیض، به طور کلی وقتی وارد مبارزه شدن که یا تجار یا گروه‌های مختلف اجتماع اونها رو وادار کردن.
بله.
صحنه‌های جالبی هست از همون که در صحبت‌های گذشتم اشاره کردم، اون لعنت‌نامه‌ها و اعلامیه‌هایی که شد، تهدیدهایی که به روحانیت شد، در بعض جاها در جنبش تنباکو مثل مشهد هرگز شرکت نکردن، همیشه جلوش واستادن، در اصفهان، در شیراز، در تبریز هم مجبور شدن همراهی بکنن، همراهی کردن، به مجرد که تشر ناصرالدین شاه اومد به وظیفه دعاگوییشون پرداختند و سعی کردن آرام بکنن. مجتهد گنده تبریز یک خواب قلابی از خودش ساخت بعد از اینکه نامه ناصرالدین شاه رو گرفته بود که جدم آقای حضرت پیغمبر رو در خواب دیدم که به من گفت من از رزالت تبریزی و عصبانی هم. از این حکایت ها همه اینها رو در صحبت های گذاشتم اشاره کردم. صحنه دیگری هست که در تبریز وقتی که یک نفر به شدت مورد ستم محمد علی میرزا که ولیعهد بود قرار میگیره و میره سراغ روحانیون گنده و از اونها به اصطلاح دادخواهی میکنه و اونها جواب نمیدن و محل نمیذارن، جالبه کار مبتکرانه میکنه، صبح زود بلند میشه میره در 3-4 از مساجد خیلی مهم و پر رفت آمد شهر رو قفل میزنه، قفل میزنه که مسجد تعطیله. وقتی میپرسن داستان چیه، میگه مسجدی که این پیش نماز روحانی که نخواد به ستم مردم برسه به درد هیچ که نمیخوره، بهتر بسته باشه. از همون این نوع حرکات بود که باعث میشد که روحانیون وسط میدان بیان، ولی بعضی از اینها همچنان بر حمایت از استبداد پافشاری کردن، کتاب ها نوشتن، جالبه کتاب های خیلی قرص محکمی نوشتن، سید حسین موسوی نامی، دیگرانی که با هزار یک دلیل شرعی ثابت کردن که شاه اطاعت از شاه واجبه، مستبد هم باشه واجبه. البته این سابقه طولانی داره و ریشه مذهبی داره و در زمان معاصر ما هم مطرح بود. اگر شنوندگان ما یادشون باشه آیت الله آذری قمی که ضمناً از بنیانگذار روزنامه رسالت حالاست، این رسالت که حالا هست، ایشون صاحب امتیاز اولیش بود، ایشون در اون زمان ها مقالاتی می نوشت. در اون مقاله یادم میاد که استدلال می کرد که حاکم رو چگونه باید برخورد بکنه. می گفت شرط اول این هست که حاکم باید مجتهد، عالم، متقی و آگاه به مسائل شرعی و زمان خودش باشه. اگر شرایط پیش اومد که این حاکم این طوری پیدا نکردیم، میتونیم یک حاکمی که متدینه ولی مجتهد هم نیست داشته باشیم، و اگر شرایط پیش اومد که نتونستیم یک غیر مجتهد غیر عالم پیدا کنیم، میتونیم یک آدم عامی معمولی رو پیدا بکنیم و اگر اون حاکم شد اطاعتش واجبه. باز هم اینقدر میرفت تا میرسید به اینجا که وقتی هیچکی رو پیدا نکردیم، یک حاکم غیر مسلمان، غیر متقی، غیر مجتهد هم رسید به مقام حکومت، به اصطلاح اطاعت از اون واجبه.
بله.
البته ایشون بعدها در اواخر عمرش روش فکریشو عوض کرد و در ردیف جلگه آیت الله منتظری قرار گرفت، که در همین رابطه بود که بعضی ها نسبت به مرگش شک کردن. در حال این نکته بود و این برخوردها اون زمان می شد و گفته می شد که این استبداد، این شاه و حکومت شاه، این چیزی که خدا خواسته و ما باید گردن بذاریم.
بله.
دیگری بودن که معتقد بودن که در زمان غیبت امام زمان حکومت ظلم است و حکومت ظلمه رو باید تحمل کرد و تقیه کرد، نباید دخالت کرد و باید تحمل کرد. اون نقشی که روحانیون میتونستن داشته باشن در روشن کردن اذهان مردم، و این رو به این اعتبار دارم میگم که این روحانیت اون زمان و همین حالا معمولا مشروعیتشون رو از نظام فکری و اندیشگی میگیرن که در اونجا فرزن علی علیه السلام هست و پیغمبر هست که در مسجدش گرد میشسته که هیچکی نفهمه فرق اون با دیگران چی بوده. علی علیه السلام بود که بین برادرش و دیگران فرق نمیذاشت و اون جمله معروفش رو هزارها بار میگفتن که در زمان خلافتش میگفت که وای به حال من اگر در دورترین نقطه خلافت من کسی سر گرسنه بر بالین بذره. و یا این خلیفه بود که یک مسیحی یهودی از اون برد به دادگاه چون شاهد نداشت محکوم شد. اینها گفته میشد، اما در همون حال نه فقط حاج محسن عراقی خودش گردن کش درجه یک بود، آقای آنجفی اصفهان از ملاکین بسیار بزرگ بود، حاج میرزا حسن مجتهد تبریز 300 پارچه ده داشت و در سیستم ملکداری فئودالیتی اون زمان هم هیچ فرقی نمی‌کرد که این دهماد این آغاز یا اون آغاز. به هر حال بهره کشی غیر انسانی اکثریت بزرگی از انسان‌ها به وسیله فئودال‌ها همچنان به روال خیلی معمول ادامه داشت و این حضرات ککشون نمی‌گزید. حتی در موردی در تبریز از ضیاءالعلماء، از محتکران گندم بود که در اون جنبش زنان که زینب پاشا رهبری رو اون رو کرد ریختن و انبار آقا رو به صلاح داغون کردن و به مصادره کردن. اینها واقعیت های تاریخی اون زمان بود که این رهبران نه اون دینامیسم رو به صلاح بهش پرداختن، نه پتانسیل ها رو شناختند، بلکه با اندک به صلاح مواضحه و مصالحهی که رژیم کرد راضی شدند. همچنان که اشاره کردم بعد از اینکه ناصرالدین شاه نامه معروف رو در فرمان معروف رو در دال و لغو همه جانبه قرارداد تنباکو رو اعلام کرد، از میزان شیرازی تا میزان آشتیانه و بقیه تلگرافات رسید تشکر از ذات اقدس و اینکه ما همچنان به وظیفه دعاگویی ذات اقدس ساهی ادامه خواهیم داد. این یه واقعیت تاریخی است که هیچ کس نمیتونه منکر اون باشه. با هزار افسوس، در حالی که حتی به گزارش ماموران دیپلماتیک کور دیپلماتیک انگلیس در ایران که الان همه چاپ شده در کتاب ها هست، اینها می نوشتن خود ناصرالدین شاه می دونه، حتی امین السلطان لعنتی که بزرگترین مانع تحول در ایران بود هم می دونست که حالت اختشاش، آمادگی شورش، حالت انقلاب در ایران وجود داشته، یعنی به شدت مستعد بود که اگر یک حرکت حساب شده انجام می شد ایران می تونست در همون زمان در عهد خود ناصرالدین شاه متحول بشه. هیچ استفاده نکردن و هیچ کار نکردن. فراموش نکنیم که همین سید عبدالله بهبهانی که عاقبت به خیر شد و در مشروطیت کنار سید محمد طباطبایی رول بسیار تعیین کنندهی در محقق شدن مشروطیت بازی کرد، در جنبش تنباکو یکی از بزرگترین مخالفین بود که حاضر شد در سفارت عثمانی قلیان بکشه و همیشه هم حاضر بود که در هر ملأ عامی مخالفتش رو با تحریم تنباکو نشون بده.
بله.
این وضع ادامه داشت تا اینکه بالاخره ناصرالدین شاه با گاه گداری که زیر فشار از به خاطر گزارشات که میرسید قرار میگرفت و باز زیر فشار به خارجی ها که قرار میگرفت صحبت از عدالت خانه درست کردن میکرد و مدتی هم یه عدالت خانه درست کرد، مجلس مشورتی درست کرد. اون خوندن صورت جلسات مجلس مشورتی باز هم دلیل دیگری است بر این که در همون زمان اندیشه های روشن، اندیشه هایی که واقعا میدونستن قانون یعنی چی، قانون چقدر لازمه، میدونستن که مشروطیت یعنی چی، دموکراسی یعنی چی، حقوق مساوی برای انسان ها یعنی چی و حتی به قول زین العابدین مراغهی حقوق بشریه یعنی چی، یعنی حقوق بشری که امروز این همه دربارش حرف زده میشه، همه اینها مطرح بود. اما به قول یکی از شاهزاده ها در همین شاهزاده ملکارا میگه وقتی که ناصرالدین شاه از سفر احتمالاً سومش از اروپا که برگشت بلافاصله ما شاهزاده ها رو جمع کرد و به مدت خیلی طولانی درباره فواید قانون حرف زد، اینکه باید جامعه بر مبنای قانون به چرخه، توضیح داد انقدر که همه ما خسته شدیم ولی همه ما که اونجا به حرفاش گوش میکردیم دلمون میخواست بهش میگفتیم که آیه اعلی حضرت اگر اینهایی که تو میگی راست باشه بخوایم اجرا بکنیم، اول کاری که باید بکنیم باید جلوی یک کتازی ها و زیر پا گذاشتن قانون تو رو بگیریم، یعنی اول باید تو رو محدود بکنیم. ولی چون هیچ کدوم جرأت نداشتیم چنین حرفی به زبون بیاریم، در نتیجه به هممون بجز بله قربان گفتن کار دیگه ای نکردیم و از اون جلسه بیرون اومدیم. در حال این روزگار در اون دوران 14 ساله بعد از جنبش تنباکو تا مشروطیت به این ترتیب میگذشت تا اینکه میرزا رضا کرمانی ناصرالدین شاه رو ترور کرد. نقطه عطفی بود، نقطه تحولی بود، نشون دهنده اون آتش در حال زبان کشیدن زیر سطح جامعه بود. بالاخره با بسنشینی علما در اعتراض به اون کاری که نوز این بلژیکی کرده بود که لباس روحانی پوشیده بود در مجلس بالماسکه شرکت کرده بود و عکسش منتشر کرده بودن، به اعتراض اون به تحسن رفتند و صحبت از عدالت خانه کردند. و جالب اینجاست که سید عبدالله بهبهانی یا سید محمد طباطبایی به نظرم به سید جمال واعظ وقتی میگه که سخنرانی میخواد بکنه درباره مشروطیت، میگه نه حالا زوده صحبت از مشروطیت نکن، فقط صحبت از عدالت خانه بکن. عدالت خانه، ما احتیاج داریم به عدالت خانه، یعنی عدالتی که اعلی حضرت شاه دستور بده عدالت بر رعیت جاری بشه.
بله.
البته اونچه که جامعه میطلبید نیازهای مردم به شدت متفاوت بود. به عبارت دیگه سقف انتظارات و توقعات روحانیت از کف نیازهای مردم و توقعات مردم پایین تر بود.
بله.
در این شرایط قانون مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه امضا شد که شاه متفاوت بود با دیگران، مریض الاحوال و ضعیف النفس و آدم ملایم مهربان نرمی بود، هم برخلاف پدرش هم برخلاف پسر دشخیمش محمد علی میرزا بود. ولی صحبتم رو با این تمام میکنم که وعده دادم در این باره صحبت بکنم، اون این که معمولا انقلابات به خصوص در اون دوران مثل انقلاب فرانسه، مثل جنگ‌های داخلی آمریکا، معمولا انقلابات به دنبال جنگ‌ها و شورش‌ها و خونریزی‌ها وقوع پیدا میکنه. در مشروطیت ایران اول انقلاب شد بعد خونریخته شد. در مشروطیت ایران با تحسن و با نام نگاری و تلگراف بالاخره فرمان مشروطیت در اون لحظه تاریخی نسبتا مناسبی که ناشی از بیماری و بیحالی و مهمان بودن مظفرالدین شاه بود به دست اومد امضا شد.
بله.
ما به مجردی که اوضاع دوباره همون سیاق سابق رو با بکار روی کار آمدن محمد علی میرزا پیدا کرد، شرایط عوض شد و خون برخلاف همیشه بعد از انقلاب ریخته شد و اون خون در تبریز ریخته شد.
بله.
انقلاب کاغذی و انقلاب آرام بیخشونت بیخونریزی در تهران توسط سیدین سندین سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی با زمینه‌هایی که روشنفکران زیادی از پیش آماده کرده بودند و همکاری های همه اونها که ریسک بلندی است در فرصت های آینده از خواهم بود به وقوع پیوست، اما انقلاب راستین، انقلابی که میتونست ریشه در کل مملکت بدونه و نظام استبداد رو برای همیشه ریشه کم بکنه، در تبریز به وقوع پیوست. اینجا سرفصل بحث من از این به بعد به تبریز، انقلاب تبریز خواهم پرداخت که بگم چرا تبریز و چرا آذربایجان نقش تاریخی و مهمی در مشروطیت ایفا کردن و پیش زمینه این شعور و این آگاهی در آذربایجان از چه قرار بوده. فکر میکنم که امروز امشب یادگویی کردیم، بقیه بحث رو به جلسه آینده بذاریم.
لطف دارید، شما شیرینگویی کردید و بیش از این هم خستتون نکنیم و حتما در جلسه آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که مسائل روز آنچنان نباشد که بتونیم این بحث رو همچنان ادامه بدیم.
امیدوارم همینطور باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب قرعوی مجدداً که در این گفتگو شرکت کردید. من بیش از این مزاحم وقت شما نمیشم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم متقابلا برای شما اوقات خوش آرزو میکنم، برای شنوندگان این بحث روزهای خوش، خرم، پر از آزادی و پر از توسعه و پیشرفت برای به خصوص مملکتمون آرزو میکنم و امیدوارم که توفیق اینو داشته باشم که این بحث رو اینطور که باید و شاید با آخر برسونم.
این چنین باد و ما هم چنین آرزویی داریم و با امید به روزی هرچه زودتر که هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و برادری و به دور از چنین شرایط بحرانی و خطرناک در استقلال و آزادی برای رشد و سربلندی وطن و مردم وطن کوشا باشیم.
من هم همین امید مثل شما دارم. چنین باد و چنین تر.
وقتتون بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره چرا انقلاب شد و اهداف انقلاب چه بود و همینطور شرایط امروز ایران با توجه به تجاوز آمریکا و عملکرد رژیم و نقش افراد و گروه‌های وابسته و وضعیت ایران پیش از انقلاب مشروطیت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.